بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 123 سطر اول. تبیین یتبین بهی اصطلاح الالهیین بما هم الهیون فی اطلاق الفاعل عن اصطلاح تبیین فیه. بحث ما در علت و معلول بود به مناسبت اینکه فاعل هم علت است، بحثو به سمت فاعل سوق دادیم و در باره فاعل بحث کردیم. حالا فاعل هم دو قسمه، فاعل الهی داریم، فاعل طبیعی. میخوام این دوتا رو تفسیر کنیم تا اشخاص وقتی برخورد میکنن به فاعل، به اصطلاح فاعل الهی، بتونن جدا کنن فاعل الهی رو از فاعل طبیعی. یعنی در واقع بحث ما بحث تبیینه، تبیین این جدا کردن، تبیین به معنی بیان کردن نیست. میخوام جدا کنیم اصطلاح الهیین رو درباره فاعل، جدا کنیم از اصطلاح طبیعیین. طبیعیین اصطلاحی دارن و فاعل رو به اصطلاحی بیان کردن، الهیون اصطلاح دیگه دارن. ما میخوام این دو اصطلاح رو بیان کنیم که خلط نشه، اصطلاح از اصطلاح دیگه جدا بشه. الهیون به فاعل، فاعل رو تفسیر میکنن به معتل وجود. فاعل در اصطلاح الهی معتل وجوده، ولی فاعل در اصطلاح طبیعی محرکه، نه معتل وجود، شیئی که وجودش عطا شده. فاعل او رو حرکت میده، این میشه فاعل طبیعی. اگر فاعلی وجود عطا کرد بشه میشه فاعل الهی. اگر وجود عطا شده بود، فاعلی آمد این شیء موجود رو حرکت داد، این فاعل میشه فاعل طبیعی. محرک میشه فاعل طبیعی، معتل وجود میشه فاعل الهی.
در علم طبیعی مورد
بله، عالمان به علم الهی یعنی حکمای الهی وقتی میگن فاعل، مرادشون معتل وجوده. علمای به علم طبیعی یعنی حکمای طبیعی وقتی میگن فاعل، منظورشون محرک. این مطلب روشنه. حالا من توی عبارات بعضی نکته هست باید توضیح بدم. مطلب بعدی اینه که گاهی از اوقات حکمای الهی در علم الهی تعبیر به فاعل میکنند، مرادشون محرکه. این نه از باب این است که از اصطلاحش دست برداشته، این حکیم الهی از اصطلاحش دست بر نداشته، این حکیم الهی در اون مسئله حکم حکیم طبیعی رو پیدا کرده. یعنی خودش جانشین یک حکیم طبیعی کرده و اصطلاح حکیم طبیعی رو آورده، پس دست از اصطلاحش نشسته، خودش رو کنهو در علم دیگر دیده و از اصطلاح علم دیگر استفاده کرده. مثلا به نجار میگه فاعل. نجار ایجاد کننده چوب نیست، ایجاد کننده صورت تخت نیست، او فقط ایجاد میکند حرکت دستش را، پس میشه محرک. بعد حاصل این حرکت این تخت میشود. تخت فعل نجار نیست، همونطور که دیوار فعل بنا نیست. اون حرکت هایی که صادر میشود، آجر رو روی دیوار میذاره دیوار رو صاف میکنه، یا حرکت هایی که پایه تخت رو زیر تنه تخت میذاره میخ میکوبه، این حرکت ها فعل نجاره. نجار موجد این حرکت هاست و در واقع محرک شده. پس فاعل طبیعی نه فاعل الهی. با وجود این حکیم الهی به اون میگوید فاعل. اینجا نه از باب این است که حکیم الهی دست از اصطلاحش کشیده، بلکه به این معنی است که در این باب حکیم الهی حکم طبیعی حکیم طبیعی رو پیدا کرده، این جانشین اون شده، در عرض اصطلاح او استفاده میکنه، چون بحثش بحث طبیعیه. اونجا که بحثش بحث الهیست نمیتونه فاعله به معنی محرش رو مطرح کنه. اگر فاعله به معنی محرک رو مطرح کرد، تعبیر به فاعل نمی کنه، تعبیر به محرش میکنه. مثلا شما در وقتی که میخواد حکیم الهی میخواد عقول اثبات کنه، وقتی میخواد عقول اثبات کنه تعبیر به محرک میکنه، میگه عقول محرک شوقی هستند برای افلاک، پس موجودند. یعنی حالا بحث درباره عقول میخواد بکنه، اما تعبیر به فاعل نمی کنه، تعبیر به محرک میکنه. اونجا که بحثش بحث الهیه، جانشین طبیعی نمیشه، تعبیر به فاعل نمی کنه، چون اونجا موجد رو اراده نکرده بلکه محرک رو اراده کرده. البته ممکنه در همین باب عقول هم موجد رو اراده کنه، به یه عقول موجد افلاکه، چنانچه این هم گفته، اونجا میتونه تعبیر به فاعل بکنه، به یه عقول فاعل افلاکه. اما اگه بحث در حرکت باشه دیگه تعبیر به فاعل میکنه، خود محرک رو میاره. خب این بحث خیلی زیادی نداره. بعد ایشون آخر سر میگه که در آیه قرآن هم فاعل الهی رو خدا خودش رو به عنوان فاعل الهی معرفی کرده و انسان‌ها رو از فاعل الهی بودن جدا کرده، گفته شماها فقط محرکید، اونی که خلق میکنه منم نه شما. یعنی به انسان فقط سمت فاعلیت طبیعی داده، سمت فاعلیت الهی به انسان نداده، به انسان رو موجد قرار نداده، گفته این ولدی که برای شما دنیا آمده اینو شما ایجاد نکردید، فقط یه حرکتی انجام دادید این ولد حاصل شد و این ولد رو من ایجاد کردم نه شما، معتل وجودش فاعلش من بودم نه شما. پس در قرآن هم که نفی فاعلیت برای انسان میکنه، مرادش از فاعلیت مطلق وجوده، نه مرادش از فاعلیت محرک باشه. معلوم میشه قرآن هم فاعلیت به معنای مطلق وجود رو که اصطلاح فلسفه است داره امضا میکنه. اینم حرفشون بود که من تقریبا همشو گفتم. تبیین صفحه 123 هستیم، سطر اول. فاعل
بالاراده شخص اراده میکنه، باید حرکت میکنه، اما از اون تعبیر رو بی تعبیر فاعل نکنه، میگیم محرک اراده، چون حرکت رو سر بس بکنیم، تعبیر اراده رو قصر و قصر رو تعبیر خود اونا هم بازه به تعبیر فاعل شده. یعنی الان داریم قبلی ها رو خراب میکنیم با این
تعبیر. ببینید این مثالی که شما زدید که من اراده میکنم بعد حرکت میکنم، اینجا من حرکت رو دارم ایجاد میکنم نه که محرکم، من فاعل الهی هم برای حرکت چون موجد حرکتم. یه وقتی نه، این گاری رو حرکت میدم، این گاری رو دارم حرکت میدم میشه محرک، نسبت به خودم ایجاد حرکت میکنم، نسبت به گاری محرک میشم، نسبت به خودم میشم فاعل الهی برای حرکت، نسبت به گاری میشم فاعل محرک. مگر اینکه شما در گاری هم بگید داری ایجاد حرکت میکنید، بازم در اون صورت من میشم فاعل حرکت، فاعل الهی. این بستگی داره که چجوری این حرکت رو ببینید. یه وقت منو محرک میبینید، یه وقت موجد الحرکت میبینید. اگه موجد الحرکت دیدید من میشم فاعل الهی، اگر منو محرک دیدید میشم فاعل طبیعی. ما اصطلاح رو داریم بیان میکنیم، این که حالا کجا از این اصطلاح استفاده کنیم، کجا از اون اصطلاح استفاده کنیم بحث دیگری است. اصطلاح اینه که موجد میشود فاعل الهی، محرک میشه فاعل طبیعی. حالا در یه جا که من دارم حرکت ایجاد میکنم، اگر شما به محرک بودن من توجه کنید، منو فاعل طبیعی گرفتید. اگر به موجود حرکت بودن من توجه کنید، منو فاعل الهی گرفتید. اصطلاح وقتی روشن میشه و دیگه تعیین مصداقش کاری نداره. اینکه اینجا حالا مصداق اینه یا مصداق اونه، ممکنه یه جا مصداق هر دو بشه با دو اعتبار. صفحه 123 هستیم، سطح اول. تبیینون، تبیین به معنای بیان کردنه، ولی خود بیان کردن یه نوع جدایی توش هست. اینجا اصلا تبیین به معنای مباینته، مباینت یعنی جدا کردن. میخوام اصطلاحی رو از اصطلاحی تبیین کنیم، یعنی جدا کنیم که این خلطی بین این دو اصطلاح پیش نیاد. یتبین و بهی، یعنی به این تبیین روشن میشود یا جدا میشود. اصطلاح الالهیین، یه جمله جا بندازید، ان اصطلاح طبیعیین، با کلمه ان آمده. این ان دلیل بر این که تبیین در اینجا معنی جداییه. جدا می شود به این بیان ما یا به این تبیین ما، اصطلاح الهی این جدا می شود از اصطلاح طبیعی، که این ان اصطلاح طبیعی مطلق به یتبینه. بعد میگه به ما هم الهیون، این به ما هم الهیون داره دفع میکنه اون مطلبی رو که اشاره کردیم که بعضی الهی ها با این که الهی هند ولی فاعل و معنی محرک میگیرن. اینجا دیگه به ما هم الهیون اطلاق نشدن فاعل رو، به ما هم طبیعیون اطلاق شدن. ولی اگر به ما هم الهیون بخوان اطلاق کنن، فاعل رو بر محرک اطلاق نمی کنن، فاعل رو فقط بر موجد اطلاق میکنن. فی اطلاق الفاعل متعلق به اصطلاحه. اصطلاحی که در اطلاق فاعل دارند جداست از اصطلاحی که طبیعی این فیه، یعنی در اطلاق فاعل دارند. ضمیر فیه به اطلاق فاعل برمیگرده. یعنی اصطلاحی الهیون در اطلاق فاعل دارند، اصطلاح دیگری طبیعیون در اطلاق فاعل دارند. تو این تبیین ما میخوام اون اصطلاح رو از این اصطلاح جدا کنیم، که از شدم ان اصطلاح تبیین متعلق به یتبینه، یتبینه من جدا کردن. البته بیان کردن هم اشکال نداره، چون بیان کردن متکفل جدا کردن هم هست. وقتی شما یه مطلب رو بیان میکنید، با این بیانتون جلوگیری میکنید از خلط، یعنی مطلب رو از هم جدا میکنید تا شنونده خلطی براش پیش نیاد. اصلا بیان معنیش همینه، ولی اصل بیان به معنی جدا کردنه. منتها این توضیح هم که ما به بیان میگیم معنا میکنیم، بیان به معنی توضیح، معنیش اینه اینقدر توضیح میدیم که خلطی توش پیش نیاد، مطلب از مطلب دیگه جدا بشه، کاملا مفصلا فهمیده بشه. معتل وجود فل علم الهی فاعلون، معتل وجود در علم الهی فاعل نامیده می شود. حالا معتل وجود چی کار داره می کنه؟ به اخراج شیعن لیس الان ایس، لیس یعنی نابودی، ایس یعنی هستی، شیع رو از نیستی به هستی میاره. معتل وجود اون است که شیع رو از نیستی به هستی بیاره. خب ماهیت رو از نیستی به هستی میاره. چجوری؟ چجوری ماهیت از نیستی به هستی میاره؟ بهش وجود زمیمه میکند، یا اینکه بعدش وجود رو عارض میکند. حالا به هر ترتیب اقوال مختلفه، وجود عارض میکنه یا اینکه وجود زمینه میکنه. علی حال ماهیت با اعطای وجود میشه موجود، اعطا عطا میکند وجود رو به ماهیت. گاهی هم وجود رو عطا میکند، اینجا دیگه زمینه نیست، اینطور نیست که وجودی رو به وجودی زمینه کند یا وجودی رو بر وجودی آرز کند، بلکه به همین اندازه که وجود رو جعل میکند میشه عطای وجود. بنابر قول اصالت الماهوی، ماهیت رو موجود میکند، یعنی بهش وجود زمینه میکند یا وجود برش آرز میکند. بنابر قول اصالت الوجود، وجود رو وجود میدهد، وجود میدهد یعنی جعلش میکند، نه براش وجود دیگر آرز میکند یا به شکل وجود دیگه زمین میکنه. پس هم ماهیت قابل است که موجود شود، هم وجود قابل است که موجود شود. وجود موجود شدنش به این معنی است که جعل بشه، نه بهش وجود داده بشه، ولی موجود گرفتن ماهیت به این معنی است که بهش وجود داده بشه. بعد میگه ماده یا صورت، ماده و صورت هم همینطوره، این هم اگر وجود بشه عطا شد. فرق بین ماده و صورت اینه که وجودی که به ماده عطا میشود بالقوه است، وجودی که به صورت عطا می شود بالفعل است، و همین باعث میشه که وجود بالقوه ماده هم بشه وجود بالفعل. اما وجود بالقوه ماده بالعرض میشه وجود بالفعل، نه به ذات. یعنی حقیقتاً بازم ماده وجود بالعرض دارد، یعنی به برکت صورتش وجود دارد، نه وجود به ذات. البته منظورم از وجود در اینجا فعلیت بود، بلا ماده موجود میشه فعلیتش به عرض صورتشه، در حالی که صورت فعلیتش به ذاته. به اخراج شیئاً لیس الیس ماهیتاً، این داره اون شیء رو توضیح میده، اون شیء که از لیس به ایس خارج میشه، یعنی سبا اون کانه اون شی ماهیتن او وجودن او مادتن او صورتن، او نداره باب داره هم ماهیتن و وجودن و مادتن و صورتن. با این بیانی که من کردم، ماهیت وجود میگیره، وجود وجود میگیره، ماده یا صورت وجود میگیره. یه جور دیگه میتونید عبارت من رو کنید، اعطای وجود به این که شی رو از لیس به ایس خارج کنن که این شی هم ماهیت داشته باشد، هم وجود داشته باشد، هم ماده هم صورت. یک شی رو خداوند خارج میکنه به سمت وجود، یعنی هم براش ماهیت درست میکنه، هم وجود، هم ماده، هم صورت. البته در موجودات مادی. این معنی دوم شاید خیلی جذاب نباشه، خیلی عامم نیست، شامل فقط مادیات میشه. خب مطلب روشنه، ولیکن اون فعل علم الهی فاعلون از یادم، این خبره موتل وجود مبتداست، فاعلون خبره، فعل علم الهی هم ظرف موتی وجود فاعل است، منتها در علم الهی. لیکن موت تحرکه الحکیم الطبیعی قائلون به انهو فائلون، موتی حرکت رو حکیم طبیعی قائل است به اینکه این موتی فائل است. عبارت خوب تمام شده، اونی که حرکت رو عطا می کند فائل طبیعی قائل است به اینکه اون فائل است، نه حکیم طبیعی. حکیم طبیعی قائل است به این که اون فاعل است، یعنی اونی که حرکت را عطا می کند، یعنی محرک. فهم یعنی طبیعیون، یطلقون الفاعل را بر چیزی که ماده شی را ایجاد نمی کنه، صورت شی را ایجاد نمی کنه، بلکه شی که ماده و صورتش ایجاد شده به حرکت با می دارد. بل انما حرکه مادتن موجودتن من حالین الهالین، بلکه این فاعل طبیعی حرکت میدهد ماده موجوده رو از حالی به حالی. منظور از این ماده، ماده ثانیه است نه ماده اولا، ماده ثانیه رو حرکت میده از حالی به حالی. اگر ماده اولا گرفتید این مادتن موجودتن رو اینطوری معنا کنید، ماده اولا رو حرکت میدهد از صورتی به صورتی دیگر، من حال نل حالن رو حال عبارت از صورت بگیرید. ولی خب همون من اولی که گفتم خوبه دیگه، مادتن این ماده که موجود باشد از حالی به حالی منتقلش میکنه، منظور از ماده موجود هم ماده ثانی است، ولی ماده اولا به تنهایی موجود نیست.
تغییر با ماده اولا کار نداره، کار رو بگم.
بله؟
تغییر با ماده اولا کار نداره.
چی؟
تغییر میگم با ماده اولا کاری نداره.
طبیعی؟
بعد ماده اولا باش بیگانه است، ماده ثانی گانه.
نه، ماده موجوده رو از حالی به حالی منتقل میکنه، این انتقال از حالی به حالی میشه فاعل.
ماده اولا میگه همینا نمیگیره.
بله؟
ماده اولا همینا بگه نمیگیره.
چرا؟
طبیعی بیگانه است، اصلا اینو بس کرد.
طبیعی هیولا بیگانه است؟ اصلا هیولا بسه طبیعیه، چرا بیگانه است؟ هیولا بسه طبیعیه، تو الهی هم اگه بحث میکنن از طبیعی آمده تو الهی.
این باشه عرضی؟
بله؟
بحثش بلعرض؟
چیه؟
میگم بحثش بلعرض میاد.
نه خیلی، نه اصلا بحث طبیعی، بحث هیولا تو طبیعیه، هیولا صورت تو علم طبیعی بحث میشه.
تو الهیات
خونده میشه، تو الهیات مطرح میشه با سابقه طبیعی بودنش، یعنی توی طبیعی مطرح میشه و همه حرفاش زده میشه، بخشای الهیش میاد تو علم الهی. بلا بحث هیولا بحث طبیعیه.
طبیعی به
موجود
شی
فایل نمیگه
یا
عام
داره؟
اصلا
چی میگه
فایل؟ اصلا اصطلاحش اینطوره، وقتی میگه فایل یعنی محرک. ممکنه یه وقت طبیعی بحث موجودم بکنه، اون دیگه از طور خودش بیرون رفته، همونطور که الهی اگه بحث میکنه از طور خودش بیرون رفته. بعد میفهمد ول الهیون کثیر ما یطلقون الفایل علی هذا، بسیاری از اوقات الهیون اطلاق فاعل میکنن علی هذا، یعنی بر همین محرک. مثل اینکه میگوین نجار فاعل سریره یا نار فاعل حراقه، که نجار عاقله اطلاق فاعل برش میکنن، نار عاقل نیست شعور نداره، بازم اطلاق فاعل میکنن. چه اطلاق فاعل کنن در عقلا مثل نجار، چه اطلاق فاعل کنن در طبیعی ها مثل نار، فرقی نمیکنه. اگر اطلاق فاعل کردن بر محرک به اعتبار الهی بودنشون نیست، به اعتبار طبیعی بودنشون. لکن لا به ما هم الهیون، یعنی الهیون اگر دارن اطلاق فاعل میکنن، به ما هم الهیون اطلاق نکردن، به ما هم طبیعیون اطلاق کردن. و اشیر الیه، ضمیر الیه توجه کنید به کجا برمیگرده. اشیر به این که فاعل معتل وجود است در کتاب الهی، به قولش که فرمود افرایتم اتون انتم تخلقون هم نحن الخالقون الى آخر آیات ثلاث، که در این آیات خدا داره انکار میکنه فاعلیت بشر رو نسبت به اولاد، میگه بشر فاعل اولاد نیست، فاعل اولاد منم، خالق اولاد منم، اونا فقط محرکند، یه حرکتی انجام میدهند، نه وجودی ببخشند، متل وجود منم. پس خود خدا هم در این آیه داره فاعل به اصطلاح الهیون رو مطرح میکنه و اون رو به خودش نسبت میده و از انسان ها نفی میکنه. ضمیر الهه را اصلا توجه کنید، چون خیلی روشن نیست به کجا برمیگرده، ولی از خود آیات ما استفاده میکنیم که ضمیر الهه ایشون برگردنده به معتل وجود، اشاره شده به این که فاعل معتل وجود است در این آیه، چون در این آیه خدا خودش رو داره معتل وجود معرفی میکنه و انسان رو محرک داره معنی میکنه، میگه تو نیستی من، یعنی تو فاعل نیستی، کدام فاعل؟ معتل وجود نیستی ولی محرک هستی، من فاعلم یعنی من معتل وجودم.
خالق و
رانه
فاعل گرفته؟
بله دیگه، خالق فاعل دیگه، خالق یعنی معتل وجود، قرآن فی البحث عن القایت. در این بحثیشون ثابت میکنه که هر فعلی قایت دارد، بعد بیان میکنه که اگر فعلی به مانع برخورد کرد و به قایت نرسید، بالاخره روزی اگر این فعل ادامه پیدا کند اون مانع برطرف میشود و این فعل به قایت میرسد، چون مانع هیچ وقت دائمی نیست. مانعی که سر راه میاد اگر فعل منتفی بشه هیچ، اما اگر فعل ادامه پیدا کنه بالاخره روزی این مانع برداشته میشه و فعل به قایت منتهی میشه. این شد دو مطلب. مطلب اول این که هر فعلی به قایت منتهی میشود. مطلب دوم اینه که اگر یه جا فعلی به قایت منتهی نشد به خاطر وجود مانع و قاصر، چون قاصر و مانع دائمی یا اکثری نیست، بالاخره یه روزی این مانع و قاصر از بین خواهد رفت و فعل به هدف خواهد رسید، اگر فعل ادامه پیدا کنه. ولی اگه مانع طوری باشه که فعل قطع کنی که هیچ انتظار این که به قایت برسه نداری. بعد از این مطلب مرتبه قایت رو بیان میکنه که مطلب سومه تو این فصل. مرتبه قایت اینه به لحاظ ذهن رتبش قبل از فاعله، به لحاظ خارج رتبش بعد از فعله، نه بعد از فاعل بلکه بعد از فعل. یعنی اول در ذهن نجار اون قایت میاد، نجاری که ساکت بود آروم بود شروع میکنه به فعالیت و میشه فاعل. پس قایت به وجود ذهنی مقدم بر فاعلیت فاعل است، ولی به وجود خارجی اون قایت بعد از این که فعل حاصل شد تحقق پیدا میکنه. یعنی اول استراحت کردن رو تخت تو ذهن نجار میاد، نجار شروع میکنه تخت رو میسازه تا استراحت کنه. پس این استراحتی که وجود ذهنی گرفته نجار رو تحریک میکنه به فعل. بعد که فعل ساخته میشه در خارج فعل حاصل میشه، این استراحت به وجود خارجیش و تخت مترتب میشه. پس قایت به وجود ذهنیش مقدم است بر فاعل، به وجود خارجی است مؤخر است از فعل، نه فقط از فاعل بلکه از فعل. این سه تا مطلبی است که ایشون در اینجا بیان می‌کنه. بعد یه اشاره به یه نکته‌ای داره که این نکته از ذهن خیلی‌ها مخفی مونده و بر بزرگان گذشته اشکال کردند. هدف و مقصد همون قایته. موجودات فاعلی که زی شعور باشند روشن به سمت هدف و مقصد دارن میرند، اما موجودات طبیعی که شعور ندارند اینا آیا به سمت مقصد و هدف میرن؟ میفهمد بله اینا مقصد و هدف دارن و میرن به سمت مقصد و هدف، اونطور به طور طبیعی میرن. پس برای اشیاء طبیعی هم هدف هست، قایت هست، تا چه برسد برای اشیاء مرید، برای اونها هم هدف و قایت هست. گاهی تعبیراتی در کلمات بزرگان آمده که برای یک موجود طبیعی قایت و مقصد درست کردن و این مورد اشکال بعضی از حالا اساتید معاصر شده یا کسانی که کتاب نوشتن که اشکال کردن و گوینده که این هم طبیعیه، دنبال مقصد میره یعنی چی، در حالی که موجود طبیعی هم دنبال قایته، اونتا به طور طبیعی داره سیر میکنه. خواجه هم در نمط چاره اشارات صریح این مطلب رو داره که امور طبیعی به سمت قایت هستن، یعنی بر اونا مقصد درست میکنه، مراد درست میکنه. یعنی اراده میشه اراده طبیعی، نه اون اراده با شعور، اراده با حذف شعور. پس دو جور اراده درست میکنن، یه اراده برای موجودات طبیعی که بدون شعور داره اراده میکنه، یعنی به طور طبیعی داره اراده میکنه، امروزه میگن به طور غریزی. یکی هم فاعلیست که هدف داره، مقصد داره، مقصد شد با اراده تعقیب میکنه، منتها اراده همراهی شعور. حالا مرحوم سبزوانی بیامد اگر موجوداتی که طبیعی هستند و شعوری ندارن اینها مقصد دارن، اونایی که شعور دارن به طریق اولا مقصد دارن، چون اونی که طبیعی هست که علم نداره چطور به سمت یه مقصد داره حرکت میکنه و آخر سر خودش رو به مقصد میرسونه؟ با این که علم نداره، اونی که علم داره به طریق اولا حرکت میکنه به سمت مقصد میرسونه، چون از اول اون مقصد رو تو ذهن خودش ترسیم کرده و دنبالش رفته. قرارون فی البحث عن الغایه و کل شیء فی فعله غایتن مستتبعون. شعر بوده دیگه، ناچار شده که غایتن رو که مفعول مستتبعونه مقدم کنه. مفعول مقدم مستتبعونه، این مفعول مقدم اضافه شده تو عبارت مصنف. غایتن مفعول مقدم مستتبعونه، یعنی مستتبعونه ببین جلوتر اینطور معنا میشه، کل شیئن فی فعلهی مستتب اون غایتن، هر شیئی در کار خودش در پی دارد غایتی را، یعنی کارش بدون غایت نیست. حتی فوائلی که اون فوائل توایه هند، یعنی حتی فوائلهای بیشور، اون هم غایت دارن، اون هم مقصد و هدف دارن. حالا می فهمد فعضا کاندل به تبایه در حالی که هی عدیمت و شعور قایاتون، قایاتون اسم کانته، اگر برای تبایه با اینکه که بیشعورن قایات وجود دارد کما سنوشی رو الی، فکیفه تکونو فکیفه لا تکونو لمبادن عالیه. لا تکونو زنیش به قایت برمیگرده، چگونه قایت برای مبادی عالیه موجود نباشد در حالی که شعور این ذاتشونه؟ نه تنها شعور دارن، بلکه اصلا شعور این ذاتشونه، ماهیتن او وجودن. این ماهیتن او وجودن بیان عینیته. شعور این ماهیت اونهاست یا این وجود اونهاست؟ شعور این ذاتشونه، چه اون ذات رو ماهیت بگیری چه وجود بگیری. یعنی خوب منو نکردم، اون ذات رو نگیم، بگیم که شعور این ذاتشونه، یعنی این ماهیتشونه یا این وجودشونه، نه اون که چه ذات ماهیت باشد چه وجود باشد. این ذاتشونه یعنی این ماهیتشونه یا این وجودشونه، دو جور داره مطرح میکنه، چون به دو نوع فاعل اشاره داره، که در یک فاعل شعور این ذاته یعنی این ماهیته، در یه فاعل شعور این ذات یعنی این وجوده. در خداوند شعور این ذاته، این ماهیته. حالا ماهیت خدا همون وجوده، ولی این ذاته. اما در عقول شعور این وجودشونه، این ذاتشون نیست، ذاتشون ماهیته. تا وجود بشون نده، خداوند به وجود بشون نده، اون ماهیت شاعر نیست، شعور نداره. با وجود شعور حاصل میشه، پس ماهیت شعور نداره، وجوده که شعور درست میکنه. بنابراین شعور این وجود اغوله، اما در خداوند اینطور نیست که منتظر باشه علمی بیاد، شعوری بیاد، بعدن خداوند بشه عالی، بلکه همون ذات این علم است. نه اینکه ذات این علم نباشد، وجود بیاید علم را بیاورد. در اغول اینطوره، ذاتشون این علم نیست، و همون وجودی که به خدا بهشون عطا میکنه علم هم عطا میکنه. اونا ذاتشون این علم نیست، لذا علم باید بهشون عطا بشه، و خدا با همون وجود ازلی که بهشون میده علم هم بهشون عطا میکنه. اما در مورد خدا ذاتش این علمه، اینطور نیست که ذاتش خالی از علم باشد، بعد وجودی بیاید علم را برای خدا بیاورد. پس در خدا ماهیت یعنی ذات این علمه، در عقول ماهیت این علم نیست. اگر وجود خدا به این عقول نده، اینا ماهیتشون موجود نیست، عالم هم نیست. اما وقتی خدا بهشون وجود میده تازه میشن عالم. تازه میشن عالم یعنی در همون ازل ها، اینطور نیست که مدتی اینا بی علم باشن یا بی وجود باشن. در همون ازل خدا بهشون وجود میده. در همون ازل وجود هم که میده وجود علمیه. خب حالا اجزه بدیم این تیکت هم کنم. در عبارت مرحوم سبزواری کلمه شعور آمده، اونم برای مبادی عالیه. مبادی عالیه شامل خدا میشه، شامل عقول میشه. شعور رو به خدا کسی نسبت نمیده، به خدا علم نسبت میدن. نمیگن خدا شعور داره، میگن علم داره. شعور رو به ماها میگن. مرحوم سبزواری در حاشیه میاره که این اسباب تقلیبه. بله من میدونم در مورد خداوند شعور به کار نمیره، ولی این شعوری که در باره دیگران به کار میره از باب تقریب در باره خدا هم به کار بردن، و بنابراین در مورد خداوند شعور مجازی است، یعنی به علاقه تقریبه، نه اینکه حقیقی و واقعی باشد. در مورد خداوند علم حقیقت حقیقی است، نه شعور. بعد حالا سوال میکنی ماهیتا نینچی ماهیت نیزود خداوند درسته ماهیت نداره، ولی ماهیت به معنی کلی طبیعی نداره، ولی ماهیت معنی وجود داره. همون ذاتش، همون وجودش، همون ماهیتش، همونی که هست که از ازل دارد، همون شعور این ذاتشه. برخلاف از کردم عقول، عقول شعور این ذاتشون نیست. اگر وجود خدا بهشون نده ذاتی ندارند، اون شعور هم ندارند. وقتی بهشون وجود میده با همین وجود هم ذات پیدا میکنن هم شعور پیدا میکنن. پس شعور این وجود اونهاست، این ذاتشون نیست. بله لازم میاد قبل از وجودی که خدا بهشون میده اونه شعور داشته باشن، دلیلی که ندارن. برخلاف خداوند، خداوند شعور این ذاتشه، نه اینکه یه وجودی پیدا کند و با اون وجود شعور پیدا کند. نه، ذاتن شاعره، ذاتن داره علم و شعوره.
ماهیت در مورد خداست،
ماهیت در مورد خداست، وجود در مورد عقول. خود مرحوم سبزواری هم در پاورقی اشاره کرده. مطلب بعدی اینه که شما گفتید هر شیئی غایتی رو در پی داره. ما میبینیم بعضی اشیا مقصور شدن، یعنی گرفتار مانع شدن، برایشون یه چیزی تحمیل شد، و اون قاصر تحمیل کننده به این اشیا اجازه نمیده که به هدف برسند. ایشون میگه قصر دائمی نداریم، یعنی یه چیزی دائما مقصور باشه، یه روزی بالاخره این قصر برداشته میشه. قصر اکثری هم نداریم، یعنی یه نفر در اکثر عمرش مقصور باشه و ممنوع باشه. خب توجه شده این قصر دائمی و اکثری من چطوری نانا کردم؟ یک شعر رو فرض کردم که عمری دارد، گفتم در تمام طول عمرش قصر ندارد، در اکثر عمرش هم قصر ندارد. اینطوری معنا کردم که یه نفر باشد در طول قصر همیشگی ندارد، قصر اکثری هم ندارد. اما این خیلی معنای صافی نیست، درسته، معنی درسته، معنی ایبی نداره، ولی خیلی معنی صافی نیست. اما معنی این چنین بگیم، مثلا یه نوعی داره فعل انجام میده، قصری آمده جلوی هدف رو گرفته، این قصر دائمی نیست، مال همه افراد نیست، اکثری هم نیست، مال هم اکثر نیست، بلکه بیشتر هدف رو تعقیب میکنن و به هدف واصل میشن. این هم یه معنی دو ظاهرن در عبارت مصنف من اول اراده شده، یعنی شه حالا چه شه واحد شخصی چه شه واحد نوعی هرچی، این دوام نداره قصرش، یعنی اینجوری که تا آخر آخر بره و این موجود هرچی هم فعل انجام بده فعلش به هدف نرسه، و اکثری هم نیست، یعنی در اکثر اوقات بگیم من ای هست، اون آخر آخر یه ذره من برطرف شد، یا این وسط ها یه ذره من برطرف شد، اینم نیست. اشیا بیشتر اوقات آزادند و میتونن سمت هدفشون برن، گاهی از اوقات هم اگه گرفتار مانع میشن اون مانع قطع خواهد شد، مرتفع خواهد شد، و بعد از قطع و ارتفاع دوباره این شی با فعلی که دارد به سمت هدف میره و به هدف واصل میشه. والقصر لا یکون دائما کما لم یکو بالاکثر، قصر دائمی نیست همونطور که اکثری هم نیست. فلینحس ما ولیرتفع، انحسام یعنی انقطاع، تفسیرم کرده به ارتفاع یعنی برطرف شدن، اما تثنیه آورده، آیا اینجا تثنیه است یا الفش الف اشفاییه؟ فلینحس من قصر یعنی فلینقطع اون قصر، منتها الف اشفایی آورده گفته فلینحس، الف الف تثنیه نیست، الف اشفایی در ارتفاع همینطور، این یه احتمال
که الف اشفایی
بله
مفتوح نیست باقید اشفایی بشه،
حالا الف اشفایی چسبیده اشفایی نگیم، الف به خاطر ضرورت الف آورده. میتونیدم بگی تثنیه است و ظاهرش اینه که تثنیه است، چون اگه الف اشفایی بود خودش میگفت الف الف تثنیه است. فلین حسما یعنی اون قصری که فکر میشود دائمی است، یک، و اون قصری که فکر میشود اکثری است، هر دو باید قطع بشن، هر دو باید مرتفع بشن، نه قصر دائمی باقی بماند و دائمی شود، نه قصر اکثری باقی بماند و اکثری شود. این فلین حسما اشاره به هر دو قصر داره، چه قصر فکر شود که دائمی است، چه قصر فکر شود که اکثری است، هر دو باید قصر بشند، یعنی در نتیجه ما قصر دائمی یا اکثری نداشته باشیم. چرا باید قصر بشند؟ چون حکمت و عنایت الهی بر این قرار گرفته که هر موجود ممکنی به غایتش واصل شود. وقتی حکمت و عنایت الهی هم بر این قرار گرفته بشه، این یه مطلب واجبی میشه، یعنی اینکه هر موجودی به غایتش برسد یه مطلب واجبی میشه، اگر واجب شد حتما باید قصر دائمی قطع بشه یا قصر اکثری قطع بشه تا این کشه به اون غایتش برسه. بله؟ حالا من این مطلب رو توضیح بدم بعد ببینیم آیده نقض داریم یا نه. ایشون تعبیر میکنه به این که عنایت و حکمت الهی اقتضا میکند که هر ممکنی به غایت خودش برسد. مراد از عنایت چیه؟ مراد از حکمت چیه؟ حکمت به معنای نهادن هر چیزی به جای خود، این میشه حکمت. هر چیزی رو به جای خود بگذارن میشه حکمت. خدا حکیمی یعنی هر چیزی رو به جای خود گذاشته. اگر شیء لازمه در مرتبه‌ای باشه در همون مرتبه قرارش داده، در مرتبه بالاتر شأنش بود تو مرتبه بالاتر قرارش میداد، مرتبه پایینتر شأنش بود تو مرتبه پایینتر قرار میداد. همونجوری خدا قرار داده شأنش. خدا من حکیم یعنی هر چیز در جای خودش قرار داده. اما عنایت، عنایت دو معنا داره. یه معنا در باب علمه که در باب علم گفته شده خدا فاعل به عنایت. عنایت داره یعنی علم فعلی دارد به اشیا و با این علم فعلی اشیا رو می‌سازد. علم فعلی دارد به اشیا و همه خصوصیات اشیا، حتی اهداف اشیا. دقت کنید، حتی اهداف اشیا. کشوندم مطلب رو به بحث خودم که بحث اهدافه. بله. علم فعلی رو چند بار تاره توضیح دادم. علم فعلی در مقابل قوه نیست. علم فعلی در مقابل علم انفعالیه. علم انفعالی از موجود خارجی گرفته میشه، علم فعلی موجود خارجی میسازه. علم مهندس به بنا علم فعلیه. علم منی که وارد بنا شدم خونه رو دارم نگاه میکنم علم انفعالیه. علم فعلی سازنده اون موجود خارجی، یعنی معلوم رو در خارج میسازه. علم انفعالی از معلوم گرفته میشه. عنایت علم فعلی است، یعنی خداوند علمش رو از هیچ چیزی نگرفته بلکه علمش سازنده اشیاست، میشه علم فعلی. عنایت علم فعلیه، خداوند است به کل نظام آفرینش و با همین علم نظام آفرینش رو آفرید، یعنی هم موجودات رو آفرید هم نظم اونها رو آفرید، یعنی موجودات رو با این نظام آفرید. این علم در علمش موجودات با این نظام وجود داشتن، این موجودات با این نظام رو در خارج هم آفرید، میشه علم عنایی. علم عنایی یعنی آنچه در علم خدا وجود داشت با تمام نظم و همه چی با تمام خصوصیات، اون خداوند در خارج آفرید، یعنی بهش وجود خارجی داد. اونی که وجود علمی داشت پیش خدا، خدا بهش وجود خارجی داد، این میشه عنایت. یه عنایت هم به معنی توجهه. خدا به اشیا عنایت داره، یعنی لطف داره، توجه داره و بهشون عنایت میکنه، یعنی هر چیزی که لازم دارن بهشون میده. اگر هدفی لازم داشتن هدف بهشون میده، یعنی آنچه که لازم است خدا انجام میده، یعنی هر چیزی رو به جای خود مینهد. این عنایت معنی دوم با حکمت یکی شد. عنایت به معنی دوم هم با حکمت شد. عنایت به معنی اول یعنی عنایت به معنی دوم یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. توجه به اشیا داره و چیزی از اشیا کم نمیذاره، هر چی در شأن اشیا سشون میده. خب این همون معنی حکمته. در عبارت ایشون، یعنی در عبارت مرحوم حاجی، هم کلمه عنایت آمده هم کلمه حکمت آمده، چون هر دو آمده با تکرار نباشه. اگر عنایت رو با حکمت به یه معنا بگیریم که گاهی از اوقات هم به یه معنا هستند، لازم یه تشراف. ایشون میگه حکمت رو به معنی دوم بگیر، به معنی بله حکمت رو به معنی دوم بگیر، عنایت به معنی اول بگیر. عنایت به معنی اول یعنی علم، عنایت به معنی علم باشه، حکمت به معنی هر چیزی به جای خود نهادن باشه. پس اینطوره، هم علم خدا که داره اشیا رو که به اشیا عالم است و میداند چی میخواهند، همون حکمتش که هر چیزی رو به جای خود میناد، هر دو اقتضا میکنن که این شی به غایتش برسد. هر دو اقتضا میکنه که شی به غایت برسد. تا اینجا روشنه؟ پس عنایت رو به دو معنا گرفتیم، یکی عنایت در باب علم، یکی عنایت در باب عمل. حکمت رو گرفتیم، حکمت در باب عمل. حکمت در باب عمل با عنایت در باب عمل یکیه. اگر ما عنایت رو در این شعر به باب عمل مربوط کنیم، با توجه به اینکه حکمت هم به باب عمل مربوطه، تکرار لازم میاد. برای اینکه این تکرار لازم نیاد، عنایت رو مربوط میکنیم به باب علم و حکمت رو مربوط میکنیم به باب عمل. و این چنین میگیم، هم علم خدا هم عمل خدا اقتضا میکند که هر موجودی به هدف خوش برسد. اما اینو توجه داشته باشید که اینو مرحوم زرداری در حاشیه اشاره میکنه، حکمت دو معنا دارد. درسته ما حکمت رو در باب عمل پیاده کردیم، ولی حکمت در باب علم پیاده میشه به صریح تمام قول شما، از جمله ابن سینا در تعلیقات. حکمت یعنی علم به ذات خداوند، صفات خداوند، افعال خداوند، یعنی علم به کل عالم. چون کل عالم رو شینه بکنید، ذات خداست، صفت خداست، فعل خداست، بیرون از این سته شما ندارید، تمام ما فعل خداییم دیگه. خب به شخصی حکیم میگن که عالم باشد به واجب الوجود و ممکن الوجود و اوصاف الهی، بهش میگن حکیم. پس حکمت در باب علم معنا داره. خدا حکیم است، یعنی به خودش عالمه، به اوصافش هم عالمه، به افعالش هم عالمه. ما وقتی حکیم باشیم، یه معنی حکیم بر ما اینه دیگه، به اندازه خودش به خدا عالمه، به اندازه خودش به اوصاف خدا عالمه، به اندازه خودش به حقایق جهان که افعالن عالمه. پس حکیم به معنی علم میاد، حکمت به معنی علم میاد. وقت مرحوم سبزوی میگه اگه حکمت رو بردیم به باب علم، اون وقت عنایت رو که در شعر منه میبریم تو باب عمل. پس اگر حکمت رو عملی گرفتیم، عنایت رو علمی میگیریم. اگر حکمت رو علمی گرفتیم، عنایت رو عملی میگیریم. بالاخره کاری میکنیم که تکرار تو شعر لازم نیاد. این فرمایشیش
ما فعل خدا نیستیم.
نفهمیدم.
میگم چند روز پیش بودید ما فعل خدا نیستیم.
من گفتم فعل خدا نیستیم. چه گفتم؟ من فعل به معنی مصدری گفتم نیستیم، ولی فعل اسم مصدری هستیم. فعل یعنی انجام دادن. ما انجام دادن نیستیم، ما انجام شده هستیم. نه انجام دادن، انجام دادن کاره. ما کار نیستیم، کار به معنی انجام دادن. انجام دادن مصدر، این که اصلا یه حالت معنا داره، وجود خارجی نداره. من اگر گفتم ما فعل خدا نیستیم، حتما منظورم از این مطلب فعل مصدری بود که معنوش میکنیم انجام دادن. والا فعل به معنی اسم مصدر هستیم، یعنی حاصل فعل، یعنی خدا کار انجام داده، حاصل این کار وجود من شده. ما فعل هستیم، مگه فعل به معنی اسم، فعل به معنی مصدری برمی نیستیم؟
وجود منبسط فعل مصدری میشه؟
نه، فعل مصدری فقط اون، نمیدونم اسمش چی بزنیم در مورد خدا من، یعنی کار کردن، یعنی تأثیر. تأثیر خداوند نه آثارش. آثارش میشه فعل مستری، فعل اسم مستری. ما فعل اسم مستری معنی آثار است، یعنی تأثیر نیستیم. تأثیر یه چیزیست که انجام میشه، اثر رو به وجود میاره. اون انجام مثلا فرض کنید شما تأثیر میذارید، یعنی کاری انجام میدید، اون کاری که انجام دادید میشه فعل شما، اما اون حالت شما، تاثیرگذاری شما، اون فعل مصدری شماست، اون دیگه چیزی توش دیده نمیشه، اون ازش اثر حاصل میشه. دیگه پیداست این من دیگه خیلی لازم نیست توضیح بدم. تاثیر تو خارج نمودی نداره، ولی اثر تو خارج نمود داره، ولی اون تاثیر این اثر رو میسازه. اون حالت علیت، اون حالت علیت میشه فعل به معنای مصدری، حالت علیت، ولی معلول میشه فعل به معنای اسم مستری. ما فعل خدا هستیم یعنی معلولیم، ولی فعل به معنای تاثیرگذاری نیستیم. با تاثیرگذاری خدا وجود گرفتیم. بخونه مسرو اونجا با تون بخونه ما بله چون وقت گذاشته. والغسل لا یکون دائما، اینو خوندم. از مختزل حکمت الهیه و عنایت ربانیه، مختزای حکمت خدا و عنایت خدا، بعدش داره ایصال و کل ممکن لغایته، این است که هر ممکن به خدا برساند به غایت. بنابراین قصر دائمی که جلوی رسوندن به غایت رو میگیره، حتی قصر اکثری، هیچ کدوم نباید وجود داشته باشن، چون عنایت و حکمت خدا اجازه نمیدهد وجود قصر دائمی رو یا وجود قصر اشتری رو. زیرا مقتضای حکمت الهی و عنایت ربانیه اینه که هر ممکنی به غایت خودش برسه. ایشون میگه عنایت، چنانچه در مبحث علم انشاءالله میاد، علم فعلی خداوند است به نظام احسن، که همین علم فعلی نظام احسن رو به وجود میاره. اصلا کل این جهان با علم خدا خلق شده. میتونید بگید جهان فعل ذات خداست، میتونید بگید جهان فعل علم خداست، میتونید بگید خالق جهان خداست، میتونید بگید خالق جهان علم خداست، فرقی نمی کنه، علمش هم این ذاتشه. ولی قد یطلق همین عنایت بر احکام و اتقان در فعل. وقتی فعل و محکم آفرید، متقن آفرید، یعنی هر چیزی رو به جای خود نهاد، بهش میگن عنایت. به طوری که یه ترد تبله مسال و شد تا فعل و طوری آفرید، محکم آفرید که مصلحت های گوناگون برش مترتب می شود. چنانچه می گویند عنایت خدا در خلق شیء فلانی کزاست، یعنی خدا در فلان شکل خواست بیافرینه، عنایتش اینطور اقتضا کرد. مثلا در خلق انسان عنایت خدا این بود که روی دوپا را بره، عاقل باشه، هر چیزی رو خلق کردیم، بعدم همون چیز رو هدایت کردیم به تمام کمالاتش. این که میگن عنایت خدا در خلق شیء فلانی این است، یعنی حکمت خدا، یعنی این که خداوند در شیء فلانی، در فلان شیء هر کاری که کرده به جا بوده، هر کاری کرده به جا بوده، هر چیزی رو در جای خودش نهاده، به طوری که مصلحت های گوناگون بر این شیء مترتب می شده. وحی یعنی عنایت به این معنا از شعب قدرت هست، چنانچه همین عنایت به معنای اول از اعلی مراتب علم است، که بعدن توضیح داده میشه که خداوند داره عنایت این مرتبه عالیه، بعد داره قضاست مرتبه بعده، بعد لوح محفوظ یعنی قدره، بعدم قدر علمی و عینی و اینا همه مراتب علم خداست، که اینا انشاءالله بعدن خواهیم گفت. بالاترین مرتبه علم عنایی خداست که این ذاتشه، بقیه مراتب بعدی هست. اصلا این توضیحش انشاءالله بعدن در جای خودش میاد، الان من بخوام واردش بشم بس طول میکشه، قضا رو توضیح بدم لوح محفوظ و لوح محبوب اثبات و اینا رو میخوام توضیح بدم، خیلی طول میکشه. اینا مراتب علم خودن در جای خودش انشاءالله بحث میشه. بله؟
بحث میکنم جوتر میاد.
بله نزدیکی انشاءالله بحثش میاد. خب پس عنایت هم از شعب قدرت شد، هم اعلی مراتب علم خداوند شد، پس هم با باب قدرت و عمل مربوطه، هم به باب علم مربوطه. اما حکمت و لما کانت الحکمه ایزن تطلق بر معنای دوم چه مربوطه به علم است؟ چون حکمت مربوطه به علم قرار داده میشه، نه بر معنی دوم یعنی احکام و اتقان، این در باب عمل. بله چون عنایت، چون حکمت ایزن یعنی مثل عنایت اطلاق می شود بر معنی دوم که در باب عمل است، پس عنایت در اینجا به معنی اول است، این مربوط به باب علمی. در حاشیه میگه اگر حکمت رو مربوط به باب علم کردی، عنایت رو مربوط به باب عمل کن، چون هر دو هم عنایت هم حکمت مربوط به دو بابن، هم عنایت مربوط به علم و عمل میشه، هم حکمت مربوط به باب علم و عمل میشه. اگر عنایت مربوط به علم گرفتی، حکمت مربوط به عمل بگیر و بالعکس، تا تکرار لازم نیاد. بعد میگه ایصال و کل ممکن لغایتین، مقتضای حکمت و عنایت خدا اینی که هر ممکنی به غایت برسه. و زانکه منافیان، این دیگه میخواد مقدمه دوم رو بشه. مقدمه اول این بود که حکمت و عنایت اقتضا میکنن هر شیء به ممکن به غایت خودش برسه، این مقدمه اول. مقدمه دوم زانکه یعنی قصر دائم و قصر اکثری، منافیان با مقتضای این دو، یعنی مقتضای عنایت و حکمت. و چون منافیان پس باید نباشند، چون مقتضای، چون علم و حکمت خدا رو که نمیشه منتفی کرد، نمیشه گفت این دوتا منافی ها یک طرفش قصر دائم و اکثری است، یک طرفش هم حکمت و عنایت الهی است. برای اینکه این تنافی حل بشه که ما حق نداریم بگیم عنایت خدا نباشد حکمت خدا نباشد، اون که واجبه، باید باشه، واجب الوجود به ذاته، اون باید باشه. پس ناچاریم بگیم این طرف نباشد، یعنی قصر دائم و قصر اکثری نباشد. در تنافی یکی از دو طرف رو باید از من ببریم تا تنافی پیش نیاد. ما اون طرف عنایت و حکمت رو نمیتونیم از من ببریم چون واجب ذاته، پس باید این طرف رو از من ببریم، یعنی بگیم قصر اکثری و قصر دائمی نیست. و زانکه یعنی قصر اکثری و دائمی منافیان با مقتضای هاتین، یعنی عنایت و حکمت، و این تنافی باعث میشه که یکی از دو طرف از من بره، ما میگیم اون طرف قصر اکثری و دائمی از من بره. بنابراین قصر دائمی نداریم، قصر اکثری نداریم، چون منافات با حکمت و عنایت دارند و چون منافات دارند نباید وجود بگیرند. وقتی قصر دائمی و اکثری نداشتیم، لاجرم باید بگیم که هر ممکنی به غایتش میرسد. پس اینی که گفتیم هر فعلی مستتبع غایت است، درست گفتیم، چون قصر دائمی و قصر اکثری نداریم. خب شما فرمودید که این موارد نقض زیادی داره، ما زیاد مواردی داریم که نقض شده که فعلی به غایت نرسید. دو جور باید جواب بدن، وقت هست بگن. دو جور جواب فقط اشاره میکنم، اگر حل نشد تفصیلشو فردا بگم. یه جواب اینه که این نوعی که خدا ساخته باید به غایت برسه، حالا یه شخص دو شخصش به غایت نرسید مهم نیست، نوع رو خدا ساخته برای اینکه به غایت برسه، انسان ساخته برای اینکه به کمال برسه، حالا یکی دو تون تخلف کردن به جایی برخورد نمی کنه. این مختصره، عرض می کنم اگر حل نشد فردا توضیح بدن. مطلب دوم،
روایت کلی در موقع در نظر میگیرم.
بله مطلب دوم، ولی عزم میکنم دارم خلاصه میگم. مطلب دوم اینه که این فعل وقتی مبتلا به مانع میشه، فعل با مانع ببینید کجا میره، این به هدف میرسه. فعل با مانع به هدف میرسه. این شاید حالا این دومی رو نپذیرید، بذارید فردا این شاید توضیح میدم، نه به این عنوان که بپذیرید، شاید جوابی دارم اون جواب کاملی نباشه و برش اشکال بود باشه. الان حال این دوتا جواب رو داریم، فردا انشالله اگه لازم بود پیزم، اگه هم به همین اندازه اکتفا شد که هیچی.